الله الملك الحق المبين.
الهی با زیبایی سادگی، با والایی اوج افتادگی، رهایم مکن جز به بند غمت، اسیرم مکن جز به آزادگی.
فرمان زغان آورده ام
سپاس از شما، التماس دعا و تا فردا خدا نگهدار.
بله مره مگی
پدر جان کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
پدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، من استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخیر شد.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
عزیزان شننده، همانطور که اطلاع دارین دیشب بر اثر حادثه تروریستی که در حرم شاهچراغ شیراز جمهوری اسلامی ایران رخ داد، جمعی از زائران به شهادت رسیدند و جمعی دیگر زخمی گردیدند. برای شهدای این حادثه دردناک علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت داریم. شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز.
همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر داریم با مسافران، با مردمی همیشه مسافر و همسفری با مردمی که زندگیشان دائم در سفر است. خیلی باید لذت بخش باشه. جمعیتی از جوامع انسانی که زندگیشان بنا به دلایلی دائم در جابجایی و کوچ کردن است. در ایران به نام عشایر و کوچنشینان یاد میشن و در افغانستان عنوان کوچی ها را دارند. زندگی کوچی‌ها دلیل شغلی و امرار معاش و معیشت دارند. مردمی که اکثراً مالدار هستند و زمینی ندارند که زراعت کنند و برای حفظ مواشی خود در فصول مختلف سال از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر جابجا میشن و طبعاً کیفیت زندگی و میزان امکانات زندگی کوچی‌ها هم متناسب با کوچی بودنشان است.
شنوندای عزیز، میخوایم همراه شما بریم به سالها قبل، زمانی که در افغانستان نه جنگی بوده، نه جابجایی اجباری بوده، نه مهاجرت‌های جبری بوده، مردم زندگی خود میکرده. نکته که الان میخوایم بگویم ایست که درست است که زندگی ها تغییر کرده، شهرهای بزرگ به وجود آمده، شاید خیلی مدرن شده زندگی ها، وسایل رفاهی بیشتر شده، اما یک قالب زندگی در کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان و شاید هندوستان و کشورهای منطقه همچنان جریان داره. زندگی کوچنشینی یا کوچی ها یا عشایری که اونا ایلاق و قشلاق داره، گرم سیر و سرد سیر دارن، مدام در رفت آمد هستن. حالا در خدمت یک دوتا عزیز هستیم و میخوایم یک اختلاط خیلی صمیمی امرایشان داشته باشیم. سلام، خوب هستین؟
سلام،
بخیر هستین انشاءالله.
شکر.
نامتون چی هست؟
نام سید قاسم علی.
چند ساله باشین شما؟
75 البته باشین.
آج خانومی که پلوی شماست چیتون میشه؟
خوارم.
خوارتان است، بسیار خوب. سلام مادر جان، خوب هستین؟ بخیر هستین انشاءالله. شما چند سال هستین؟
من تا دو سی هستم.
خود دو سال فرق دارین؟
دو سال فرق.
بسیار خوب، بسیار خوب. امرای شما میریم به سنهای مثلا 15-20 سالگیتان، خیلی سالهای قبل که در افغانستان نه جنگی بود، نه جدلی بود، نه جنجالی بود، مردم زندگی خود میکرد، درست است؟ شما او زمانا زندگی ایلاق قشلاق داشتین؟
آن زندگی ایلاق و قشلاق داشتیم. پایین مردم به خاطر مالداری و چیزا زمینای مردم ها میخوردن، به خاطر مزوق کلگی میرفتن در ایلاق.
مثلا در قشلاق هستین، هوا گرم میشه، میخواین طرف ایلاق برین. در قشلاق خانه دارین شما اونجا؟
آخ
باز در ایلاق که میرین اونجا خودگه خانه نیست.
اونجا با چپلی میگرد.
خب خانه چیا را جمع میکنین که خودتان میبردین؟ کلی چیز خود نمیشد برده شد.
نه یامود پوشیدنی و خوراکا و همه چیزا را که
برای چه وقت میبردین اونرا؟
برای دو ماه در ایلاق میرفتیم.
خب از موتاری که پام که نبوده او زمان دیگه؟
نه دخل
اصلا موتر روش نبوده؟
دخل و عصب بوده، رای موتر نبوده.
شطور هم داشتین یا نه فقط خر عصب بوده؟
خر و عصب گاو بود.
خب باز گاو هم بار میکردین یا تانو خر عصب بار میکردین؟
گاوایی که زمین رو شدیار میکرد دوار هم بار میکردین.
او رو هم بار میکردین؟
آه هم بار میکردین.
او بیچاره هم باید خلوه میکردن هم باید بار میبردن.
باری بودی.
خب چیا رو بار میکردین شما؟
همون چپری رو چیخ میگه چیزا و چوبای چپری رو دو.
خب چوبایی مثل بانک سواری که هستن؟
بانک سواری که هستن. دیگه یک چیز نمد که در سرش
سرش مندازن از
اونا.
از قشلاق تا ایلاق چه قرار بوده؟ مثلا صبحی که حرکت میکردین کی میرسیدین اونجا؟
تقریبا 400-500 طول میکرد تا باغور اگر.
زنا چی کار میکردن؟ در قشلاق چی کار میکردن که برن طرف ایلاق؟
قشلاق اون بود خورجینا بود.
خب
لباس ها تمام چیز از زنا ماوین خورجین بار میکرد.
خب
دیگه که شوکوش بالا پوشی که داشت، یک لیافت و شگی داشت، اونا رو ماوین یک چادر شو
تینگ بسته میکرد
که آماده تیار باشه که یک بسته لباس در این طرف خر، یک این طرف مثلا اینا رو بار میکرد
که وزنشان برابر باشه. باز خوردنی هم در را جور میکردین؟ در او 300-400 خو گوش نمیشد مردم دیگه پیاده رفت. چی جور میکردن؟
توت مودی، نانی، خجوری.
خب میوه منطقه تان چی بوده؟ توت بوده زیادتر؟
زیادتر خوراک مردم.
خب
صبح وقت مردم کج میکرد میرد تا نزدیکای زور مثلا اونجا
میرسیده. بسیار خوب، باش به سراغ برادرتان برم. شما از قشلاق حرکت میکنین، راه چه رقم راه بوده؟
راه ها دیگه سنگ زیاد بود، دور سنگ تو کج و پیج بود،
در راه کج و پیج بود.
بله راه کج و پیج مستقیم مستر خیابان.
خب او دره معمولا باز عوام داشته دیگه؟
بله اونجا شما و هر چیزش.
شما در کدام منطقه بودین؟
ما یک جاد باغرق میگه بود، زمین کلان میگه بود.
خب ولسوالیش چی بوده؟ علاقداری ولسوالیش چی بود؟
ولسوالیش دوشی.
باز او اشتکا و اطفال چه رقم بود؟ اونو گریه میکردن که مام خسته شده مان. آل مثلا همیال فیلن که از خانواده یک جای تفریحی هم که میره اشتکا ناز میکنه، اطفال گریه میکردن که من مانده شده، موتر بگیرین، پیاده روی نمیتونم. اشتکای او زمان چه رقم بود؟
دیگه چاره نبود، میفهمیدن دیگه
که رای رفتن است.
رای رفتن است دیگه.
بود یکان جایی که سبزه میبود و یک سبززار میبود یا میبود؟ چند رقم اونجا میشتن تنگسیم.
خب شنونده های عزیز، امروز دو تا بزرگوار راجع به زندگی عشایری یا کوچی اختلاط داریم و گپ همیجا قطع میکنیم، ادامه شه حتما بشنوید.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. زندگی کوچی ها در افغانستان در بین همه اقوام دیده می شود. البته اگر تقسیم بندی کنیم ممکن است بگوییم که قوم خاصی جمعیت غالب را در میانه کوچی ها دارد.
سلام.
خب از این گپ زدیم که شما در قشلاق بودین، بارا را بسته کردین، راه پرپیچ و خم را طی کردین و با مشکلات امرای اطفال امرای خانم ها حرکت کردین که برین طرف ایلاق. حالا فکر کنین که در منطقه ایلاقیتان رسیدین. منطقه ایلاقیتان نامش چی بوده؟
باغرق میگه، زمین کلان میگه، اونجا منطقه
اوار کویسانی، جای اوار داشته. خب این حالا کلگی رسیده، همین قبیله تان کلگی در اونجا رسید. اولین کاری که میکردین چی کار میکردین؟
اولین کاری که بود همون زمین صاف میکردن دیگه، همون چپری که داشتم میخ میزدم و چپری چوبای بانکسمانی بستن
استاد میکردیم که ستونش شوه.
ستونش سرش دورش از چیق میگرفتیم، روش از نماد.
این کار مردا بوده یا کار خانوما بوده؟
با هم دستبدیس میفشدیم.
خب این حال چپری هایی که جور میکنن یا خیمه و غشدی هایی که جور میکنن، بعضی هاشون خیلی شیک و مقبول است، بعضی ساده است. خانوما چی نقش داره؟ یعنی چقدر کمک میکردن که همین یک چیزی مقبول شد؟ چون خانوما سلیقش معمولا خوب است نسبت به مردا، درست است؟
خانوما بعضی هایی که بسیار با سلیقه بود یا دستش پور بود، روی از اون چپری ها گل و نقش مینداختن و مثلا همیزی پشمی که میرشتن چیقم خودشون میبافتن.
خیلی چیزا نمیخریدین شما؟
نه چیز خریده نمیشد، نه یکی هم از اون دشت و زنیا، نه یک خودشون جمع میکرد. باز او را گرفته بود با یک برابر مثلا سر و تایش بروش میکنن، باز او را گرفته نخ در دوری سنگ میپیچندن، در دوری دو دانه سنگ یک تیرچوبه تو میندازن، با دین نخ در دوری دو دانه سنگ میپیچند،
مثل می دو که نخریسی وری دیگه
زنا که مثلا چپری را میباف، با یک نایه میمون، با دین نخ یک سنگ وسو میمون،
امی کار نساجی امروز منتها خیلی ابتدایی و خیلی ساده. خب از رنگ ایناش چی کار میکردین؟
رنگ خودشون رنگ میکرد، خودشون هم رنگ هم که میکرد رنگ هم از کو؟ یک درخت بود ریشهش چیز بود نه؟
قرغنه
او رنگش چی بوده؟ رنگش چی رقیم
داشت؟ رنگش قوایی بود.
اینال چون خانم خانه داخل چپریسته، بالاخره او دوچار مشکلات میشه. فکرش بکن که داخل چپری شیشتین نه ماندگی گرفتین، یک دفعه یک شخ باران شروع میشه.
خب وقتی
برای فرار از باران چیکار میکردین که اونجا داخل چپری نه؟
وقتی میدیدن که یک گوشه آسمان یک ابر پیدا شده، میگو زود میگو دور دور لا چقدر جر بزنید، جوچه جور کنین که آبیازی که اومد
داخل چپری نشوه. اونجا در واقع یک کانالک میزنه،
کانالک میزد، بعد یک جایش واز میمون که هاو میرفت
طرف سرنشیبی بره.
طرف سرنشیبی میره.
آرد چه کجا میموندیم که تر نشوه، خاک پر نشوه؟
مابین لاچق پایا میزدن زمین، روز رخت خوابشون، خوراکشون، برنج، رات، همه چیز از زمین
رست. هم تر نشم، خاک پر نشم،
همه چیز از زمین رست. یک دفعه ما قشمه یادم است که ما برادرم خورد بودیم که شدید دیگه بسیار عود مابینی لاچق درمه. مادرم خدا بیامرز از این بوتا گرفته بود در مابینی لاچق، کل گره بوتر بلند مانده بود، سر بوتم یک نمد انداخته بود. ما و برادرم در سریمزی بوتا خواه کردیم، خورد بودیم دیگه.
خب نرم بود،
از زیر پای ما هاو میرفت، شر رس او از زیر
میرفت، هم صدای هاو میرفت، هم جای نرم و گرم.
ایک خوشحال بودیم، میتونیم کاش که یو همیشه باشه که ما در سر یو خواه کنیم ترم نمیشیم.
خب
از زیر پای ما صدای شر رس یو میرفت، خیلی کیف میکرد.
امیاله که شما با اشتیاق و با شوق قصه میکنیم، معلوم است که او وقت چقدر لذت داشته. بسیار خوب، از این صحنه های زیبا واقعا در زندگی اطراف خیلی زیاد است و واقعا لذت بخش است.
کشور میران یاو سمن بارستین، یاو سمن بارستین، بوی ناز می آید، بوی ناز می آید، جلوگاه یارستین، جلوگاه یارستین. گرگونش چمن روید، یا نفس من باید، یا نفس من باید، دل و دیدم می گوید، دل و دیدم می گوید. رنگی آن نگارستی، رنگی آن نگارستی، صبح کشوری میرا یاست من بارستی، یاست من بارستی، دل و گای یارستی.
صحبت از کوچی‌ها فراتر از یک برنامه است دوستان، پس امیدوارستیم که فرصت‌های دیگری هم داشته باشیم تا راجع به این زندگی جالب انسانی در افغانستان گپ بزنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران،
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام خدای دانا و توانا. سلام ای حضرت مهربانی، امام خوبی ها، سلامت می کنم چرا که شما آن نوری هستی که وقتی بر دلی بتابی امید را میهمان آن دل می کنی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به دوستان خوب و نازنین برنامه ترنم باران، روزگارتان لبریز از برکت دوستی با امام رضا علیه السلام. برنامه ترنم باران امروز هم در سفر زیارتی دیگری با شما همراه است. انسان‌ها در زندگی خیش از نعمت‌های فراوانی برخوردارند که خدا آنها را به بندگانش داده است. از نظر عقل شکرگزاری از کسی که به او نعمتی بخشیده کاری پسندیده و لازم است و ترک آن نارواست. پس لازم است از نعمت‌هایی که خدای بزرگ به ما بخشیده است سپاسگزاری کنیم. در زندگی شکرگزاری از پروردگار را جزء کارهای روزانه خود قرار دهیم، چرا که شکرگزاری از مراتب بالای ایمان است. از امام رضا علیه السلام درباره اولین واجبی که خداوند بر گردن بندگان نهاد سوال شد. امام رضا علیه السلام فرمود: اقرار و ایمان به خدا، پیامبر خدا و به حجت خدا و هر آنچه از نزد خدای بزرگ آمده است. دوستی با شما به جانها امیدی دوباره می بخشد و آن هنگام که خورشید مهرتان بر دل آدمها می تابد، محبت آبروی دوباره می گیرد. همان لحظه است که باز هم درهای امید بروی من گشوده می شوند و کبوترانه به سوی بارگاه منورت پر می گیریم.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
به حق جواد از راه دور برسم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
ای من فدای پنجره فولاد چشم هایت، از بغض من چرا گرهی وا نمی شود؟ یوسف ترین عزیز، مرا تا خودت بخوان، هرچند این غریبه زلیخا نمی شود.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان با بخش حرمشناسی امام رضا علیه السلام همراهیم. صحن انقلاب یا صحن عتیق قدیمی ترین صحن حرم مطهر است و با 6740 متر مربع در ضلع شمالی حرم قرار دارد. این صحن تاریخی و با شکوه و یک بار ساختن نشد، بلکه نیمی از آن در دوران تیموریان ساخته شد و نیمه دیگر در تقارن کامل آن در دوران صفویان توسعه یافت. دو ایوان ساعت و نقارخانه در این صحن در تقارن کامل با یکدیگر ساخته شدند. دو مناره حرم مطهر رضوی بر فراز ایوان طلا و ایوان عباسی ساخته شده اند امیرعلی شیرنوایی وزیر دانشمند تیموریان که ساخت این صحن با همت وی آغاز شد در کنار ایوان شمالی خفته است. حرف داشتن دوست خوب که می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد، زیارت دوست خوبی مثل امام هشتم علیه السلام و راز دل کردن با ایشان است. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما راضی باشند. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و همراهتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای علم و ادب، سلام خدمت شما یاران همیشگی برنامه آینه حقیقت. امیدواریم زندگیتان پر از خیر و برکت و پر از نگاه مهربان خدا باشد. توفیق یافتیم که بار دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشیم و قدمی برداریم در جهت شناخت حقیقت و آگاهی. لطفاً همراه ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. پدر بزرگواری پیامک زدن و گفتن پسر 30 ساله دارم که نماز نمی خواند و هیچ یک از واجبات را عمل نمی کند و فقط خدا را قبول دارد. با ایشان چگونه باید رفتار کرد؟ و خواهر محترمی هم گفتند حدیثی خواندم که پیامبر فرمودند مردم همانند معادن طلا و نقره هستند. انسان چگونه می تواند استعدادهای خود را کشف کند؟ سپاس و تشکر از تک تک شما عزیزان همراهان خوب برنامه آینه حقیقت که هر روز در همین ساعت منتظر ما هستید و برنامه ما را میشنوید. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. پدر بزرگواری پیامک زدن و گفتن پسر 30 ساله دارم که نماز نمیخواند و هیچ یک از واجبات را عمل نمیکند و فقط خدا را قبول دارد. با ایشان چگونه باید رفتار کرد؟ میشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه این پسر مشکل اعتقادی داره، شبهه اعتقادی داره، خب باید با یکی از علما، باید با علما صحبت کنه و اونا باید به سوالاتش پاسخ بدن. چون میگم خدا را قبول دارم، راست می واقعا خدا را قبول داره؟ آیا خدا را قبول داره؟ همون خدایی که شون قبول داره گفته نماز بخونید و گفته اگه نماز نخونید من شما را عذاب میکنم. چطور میشه گفت انسان خدا را قبول داره ولی به حرف خدا ایمان نداره و قول خدا رو زیر پا میذاره. اگه هم قبول نداره خب باید برای ثابت کرد که خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست. این کار کار کارشناس دینیه که وقتی او یه سوال میپرسه بتونه جواب بده، وقتی یه اشکال میکنه اون بتونه پاسخ اشکالش رو بده. اگه واقعا راست میگه خدا رو قبول داره، خب دستور خدا اینه که باید نماز خوند. و مطلب بعد این که اگر شما نماز نخونید، همونطور که اگر غذا نخورید بدنتون ضعیف میشه، بیمار میشید و میمیرید، اگر نماز نخونید روحتون ضعیف میشه، بیمار میشه و میمیره، انسانیتتون میمیره. اگر بدن انسان بمیره خب مرده، میره تو برزخ، اونجا زندگی دیگه شروع میکنه. اما وقتی روح انسان مرد، انسانیت انسان مرد، این دیگه زندگی دیگه نیست که بخواد بعد از این زندگی بخواد وارد اون زندگی بشه. خب این حرفا رو کی میتونه به کسی که بخواد تخصص داشته باشه و مسلط باشه، اگر هم سوالی داشت و اشکالی داشت پاسخ اشکالاتش رو بده. یه نکته. نکته دوم این که شما که اینگونه نمیتونید باش بحث کنید، ولی میتونید بهش بگید خب بیاد به اتفاق هم بریم، بریم پیش امام جماعت مسجدمون، شما سوالات رو بپرس، حرفات رو بگو، اونم حرفاش رو بگه، هر چی او قبول کرد ما همون رو قبول میکنیم. اما در عمل اول باید خب نهی از منکرش کرد، باید بهش گفت شما باید نماز بخونید، امر معروف و نهی از منکرش کرد. و اگر قبول نکرد و زیر بار نرفت، حالا شما 30 سالشه، شما دیگه تکلیفی در قبالش ندارید. اگر نماز رو قبول داره ها، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، اما عملاً عمل نمی کنه، در واقع فاسقه نه کافر، یه وقت میگه من اصلا نماز رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، خب اون دین نداره و رفتار انسان باید با اون رفتار با کافر باشه. یه وقت نه، اینجوری نیست، یقینا اینجوری نیست که خدا رو قبول داره، پیغمبر هم قبول داره، معاد رو هم قبول داره، نماز رو هم قبول داره، فقط نمی خونه. این در واقع همون که از کردم مؤمن فاسقه. خب شما مشکلی ندارید که مثلا بخواید عمل خاصی انجام بدید، باید نهی از منکرش کنید، اگر هم اثر نکرد تکلیفی ندارید، خودش میره به جهنم. و بله شما باید در رفتارتون، در کردارتون طوری باش رفتار کنید که بفهمه که به خاطر بی‌نمازیش تحویلش نمیگیرید، به خاطر بی‌نمازیش دوست ندارید که خیلی باش هش و نش داشته باشید. اینا رو باید در عمل سی، در واقع اینم خودش از مصادیق نهی از منکره ها، خودش از مصادیق امر و معروف نهی از منکره. این وظیفه شماست، بعد از این وظیفه شما تکلیفی نداره و دیگه حالا بلا تذر و بازرتون بزر اخرا. بعد چطور دل انسان با خدا صاف میشه؟ آیا مثلا ما نسبت به خدا کینه و کدورتی داریم که شما بگن که چرا شما نسبت به خدا کینه داری، چرا نسبت به خدا بخل داری، نسبت به خدا اینا چی؟ این چیزا که نیست. بنده که نسبت به خدا کینه نداره که بگیم که دلتو پاک کن. اول باید خود این جمله توضیح داده بشه، مثلا این معنا داره که بگیم دلتو با خدا صاف کن، دلتو با خدا پاک کن، یعنی چه؟ مگه کسی میتونه با خدا دلش ناپاک باشه؟ اما این که میگه من خدا رو دوست دارم، راست میگه. خدا میگه اگه من دوست داری نماز بخون. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا رو واقعا انسان دوست داره، راست میگه، باید چیکار کنه؟ اطاعت کنه. در قرآن گفته اقیم الصلاة، اقم الصلاة لذکری، امر دیگه. خب کسی که بخواد راست بگه خدا رو دوست داشته باشه، خب باید نماز اقامه بکنه. پس اگه اقامه نکرد دروغ میگه. آیه قرآن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از پیغمبر اطاعت کنید، از دین اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید، یحببکم الله و یقبلکم ظن، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه و گناهان شما رو هم ببخشه. پس این کسی میگه من خدا رو قبول دارم، خدا رو دوست دارم، از خدا اطاعت میکنم، فقط نماز نمیخونم، دروغ میگه، تناقضه. چون خدا میگه نماز بخون و اقتضای محبت هم اینه که انسان به حرف محبوبش گوش کنه، بگه من شما رو دوست دارم، اما کتکش بزنه، معلومه دروغ میگه. دوستاش که کتک نمیزن، اگر دوستاش که نافرمانی نمیشد، یه وقتی یه بار نافرمانی میکنه اشتباه میکنه بعدم پشیمون میکنه، ایبی نداره حالا اشتباه کرده، یه وقت نه، نافرمانی مستمر میکنه. مهمترین دستوری که خدا داده برای این که بنده ای که به خدا ایمان داره و خدا رو دوستش داره چیه؟ مهمترین که رکن دین خداست، که اگر این ستون رو بکشید دین فرو میریزه. کدومه؟ اصلاتو عمود دین کن. نماز که سکن دین ما کنار بذاریم بعد من خدای من رو قبول دارم، خب این تناقضه، این دروغه دیگه. بنابراین اون کار خوب که انجام میده جای خودش، اجرش هم خدا خواهد داد، اما قبولی همونها هم منوط به این نمازه. خود خدا این کار حرف رو گفته، خود پیغمبر و اولیاء خدا گفتن که در صورتی ما اون انفاق شما و روزه شما و بقیه اعمال شما رو قبول میکنیم که نماز خونده باشید، نمازتون قبول شده باشه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، یه روایت دروایت هم نیست. اگه کسی میخواد واقعا برای خدا کاری بکنه، در رأس همه کارهاش باید نماز باشه، و نماز که اون ستونه، وقتی ستون شما کشیدید خیمه فرو میریزید، خیمه باقی نمیمونه و نماز ستون دین هست. روایت در این زمین خیلی زیاد داریم که فاصله بین کفر و ترک نماز متعمدن نیست. ترک نماز متعمدن انسان تا مرز کفر پیش میاره. وقتی همش میگه من خدا رو دوست دارم، قبولش دارم، حتی ایمان به خدا دارم، نماز نمیخونم. نه، این ترک صلات متعمدن انسان تا مرز کفر جلو میبره. بله اگه کسی کار خیلی انجام داده باشه، اون اجرش ضایع نخواهد شد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجرش ضایع نخواهد شد، اما به جایی نخواهد رسید، پاداش نخواهد داشت، قبول نخواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسن علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سوسی کردن، عدم مبالات. قو علا خدمتی که جوارحی وشتد علا العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد فرمایند در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است، یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فان الله تعالی لا یعبد حق عبادته، خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوز هرگز عبادت نمیشه. ما یک کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلان قد صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم و دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. همچنین تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردن برنامه خودشان آینه حقیقت را. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدند، گفتند که حدیثی خواندم که در آن پیامبر فرمودند مردم همانند معادن طلا و نقره هستند. میخواستم بدانم که انسان چه قسمی میتواند خودش را کشف کند و تمام استعدادهایی که خداوند به او داده را نهایت استفاده را بکند تا در روز قیامت احساس حسرت و پشیمانی نداشته باشد. و اگر انسان عبد شود توانسته از تمامی استعدادهایش بهره ببرد یا خیر؟
بله، حدیثی است از پیامبر که فرمود الناس معادن و کم معادن ذهب و فضه، مردم معدنهای هستن همانند معدنهای طلا و نقره. این حدیث در درجه اول برای مربیانه نه متربیان، که مربی بداند که متربیانش معدنهای طلا و نقره هستن و وظیفه او کشف این استعدادها و کشف این طلاها و نقره ها هست. اما از اونجا که خود انسان هم در درجه اول باید مربی خودش باشه، یعنی هم باید مربی باشه هم متربی، از حیث این که مربی است باید استعداد خودش رو کشف کنه، از حیث این که متربی است خوب ندیجه. به این دلیل بله فرمایششون هم درسته در کلمات قصار نهج البلاغه، تو کلمات حکمت های نهج البلاغه داریم که از آن فرمایند که کسی که خودش رو بخواد معلم دیگران قرار بده فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، از خودش باید شروع بکنه. اما این که خب حالا ما میخواییم که به عنوان یک مربی اون طلا و نقره های موجود در خودمون رو استخراج کشف کنیم و استخراج بکنیم، اونا چیه؟ این که شون فرموده این که اگه انسان عبد بشه کافیه پاسخش کاملا درسته. اگه انسان به این مقام برسه که بشه عبد، اما تا به اونجا رسیدن خیلی کار داره. که من تو سوال قبلی عرض کردم که هدف از آفرینش عبادت نیست، عبودیت. با عبادت انسان به عبودیت میرسه. اگر عبد شد دیگه به مقامی که باید میرسید رسیده. شما در معراج پیامبر در هر دو سوره که بحث معراج مطرح شده، هم سوره اسراء هم سوره نجم، علت عروج پیامبر که به دنا فتح دلاف خانقا و حسین و عدنا رسید، در هر دو جا عبد، نه رسول نه نبی. سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این عبودیتی که اون سبب معراج میشه. یا در همون سوره مبارک نجم هم داره که دنا فتح دلاف خانقا و حسین و عدنا فاوحا الى عبده. اگه انسان به اینجا رسید مقصد رسیده، بنابراین همه اون ذخایر همه استعدادها رو کشف کرده، یک همه رو شکوفا کرده، دو و با آخر خط رسیده به کمال رسیده. اما عمده اینه که اون استعدادها شناخته بشه. عرض میکنم که مجموعه اون استعدادها تحت عنوان فطرت در انسان ازش یاد میشه، که اون فصل مایز انسان با بقیه موجوداته، که انسان داره دیگران ندارن، حیوانات ندارن. اون فطرت انسان هست. خود فطرت انسان در دو عرصه در دو میدان جلوه میکنه، یکی در عرصه شناخت و معرفت و در عرصه تعقل و تفکر، که نتیجهش میشه این که انسان حق رو میفهمه باطل رو میفهمه، هست ها و نیست ها رو تشخیص میده. اصطلاحا بهش میگن فطرت عقل. برایند فطرت عقل انسان میشه خداشناسی فطری. انسان فطرتاً خدا رو میشناسه و فطرتاً خدا رو باور داره، فراتر از معرفت نسبت به خود. یه عرصه دیگه فطرت انسان داره بهش میگن عرصه تمایلات و گرایشات و میدانی که از جنس تمایلات و گرایش هاست، که اصلا بهش میگن فطرت دل. پس انسان یه فطرت عقل داره یه فطرت دل داره. فطرت دل انسان گرایش هاییست که در انسان هست و فصل مایز انسان و